سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرها. روابط میان افغانستان و پاکستان موضوع مورد بحث اجلاس سه روزه این هفته در اسلام آباد خواهد بود. این در حال است که روابط اسلام آباد و کابل تیره خوانده می شود. به گزارش رسانه های پاکستان، در این اجلاس سفرای پاکستان در 20 کشور از جمله افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، ایالات متحده، فرانسه، جرمنی، بریتانیا و روسیه و برخی دیپلماتان دیگر اشتراک خواهند کرد. حکومت موقت پاکستان حاکمان فعلی افغانستان را به حمایت از گروه تحریک طالبان پاکستان TTP متهم کرده، اتهامی که حکومت طالبان به اساس خوانده. TTP در این اواخر حملاتش در پاکستان را تشدید بخشیده است. افراد مصطلح ناشناس یک مکتب متوسطه دختران را در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان به آتش کشیدند. به گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، افتخارشاه یک مقام پلیس در منطقه بنو گفته که تحقیقات و تلاش‌ها برای بازداشت عاملان رویداد دیشب ادامه دارد. بر اساس گزارش، در یک پیام هشدار داده شده که اگر این مکتب بسته نشود، زیان بیشتر به آن وارد خواهد شد. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته، اما در گذشته تحریک طالبان پاکستان مراکز مربوط به زنان و دختران را هدف قرار داده است. 4 شهروند ایران، 3 مرد و 1 زن به اتهام جاسوسی به اسرائیل اعدام شدند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این مورد گزارش داده. در گزارش آمده که وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی صبح روز جمعه در زندان ارومیه در ولایت آذربایجان غربی اعدام شدند. آنها در ماه فوریه به اعدام محکوم شده بودند. منابع حقوق بشری گزارش دادند که این افراد تحت شکنجه های شدید در زمان بازداشت قرار داشتند. جمهوری اسلامی همواره متهم بوده که با شکنجه زندانیان سیاسی، منع دسترسی آنان به وکیل انتخابی، حقوق این زندانیان را نقض می کند. و باشندگان غزه می گویند که شهر خانیونس در جنوب نوار غزه اواخر دیروز هدف حملات تانک و بمباران اسرائیل قرار گرفت. پیش از این حملات گزارش شد که در یک شبانه روز گذشته در عملیات اسرائیل علیه گروه جنگجوی حماس نزدیک 200 تن کشته شدند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده حماس را سازمان تروریستی میپندارند. خبرگزاری رویترز به نقل از شماری از باشندگان خان یونس از ادامه درگیری در آنجا خبر داده. از آغاز جنگ حدود 12 هفته گذشت. پنج و سه دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، واکنش ها به تصویب مسوده قطعنامه در باره ارزیابی مستقل افغانستان. شماری از باشندگان کابل نگرانی امنیتشان را به ما چنین ابراز کردند.
چند روز پیش در کابل حوزه 13 چند جوان تیرباران کردن. دیگه بعد از شام کسی راحت بیرون برآمده نمیدانم، گشتگزار درست نمیدانم.
روسیه ادعا کرده که ده ها تیاره بی سرنشین اوکراین را امروز سرنگون کرد. پر رونق شدن بازار لیلامی در هرات.
همینا با دایی هم که هسته بازم چانه میزنم، میگم بالکن یک دور پیارزون تر بده بخریم، با خاطر که پول نیه.
و برنامه کاروان زهر را هم به شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت در 7 روز هفته با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. من ژکفر احمدی به همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. میپردازیم به واکنش ها در مورد تصویب شدن مسوده قطعنامه در باره ارزیابی مستقل افغانستان. این مصوبه دیشب از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در شبکه ایکس از نماینده های امارات متحده عربی و ژاپن ستایش کرده که مصوبه این قطعنامه را آماده کردند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل از خجسته کبیری بشنویم.
نصیر احمد فایق، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، از تصویب مصوبه یک قطعنامه در پیوند به افغانستان از سوی شورای امنیت ملل متحد استقبال کرده و در شبکه ایکس خود از نماینده های ژاپن و امارات متحده عربی که این مصوبه را آماده کردند قدردانی کرده است. آقای فایق در صفحه ایکس خود خطاب به نمایندگی این دو کشور نوشته است که آنان از تعهد این نمایندگی ها برای تقویت صلح، ادغام مجدد اصول بین المللی و توانمندسازی زنان افغان ستایش میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه مصوبه قطعنامه ارزیابی مستقل از افغانستان را که از سوی ژاپن و امارات متحده عربی ارائه شده بود تصویب کرد. برای مصوبه این قطعنامه 13 رای مثبت و 2 رای ممتنع از سوی روسیه و چین استفاده شد. معاون نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد در اعلامیه گفته که شورای امنیت از این مصوبه استقبال میکند، اما این دستورالعمل ها باید با صبر و مشورت طالبان انجام شود. اما هیدربار، رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر، از موضع نماینده روسیه انتقاد کرده و در صفحه ایکس خود بر گونه پرسشگونه نوشته است: آیا روسیه سعی کرده با طالبان در مورد تحصیل زنان و دختران افغان که 2 سال است از آن محروم بودند صحبت کند؟ خانم بار از نماینده های فرانسه، سوئیس و مالتا در سازمان ملل متحد به خاطر حمایت از حقوق زنان در افغانستان اظهار سپاس کرده، اما نوشته است برخی از خواسته های زنان افغان از جمله پایان یافتن نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی طالبان در قطعنامه شورای امنیت نادیده گرفته شده است و این نگران کننده است. در همین حال رحمت الله نبیل، رئیس امنیت ملی حکومت جمهوری پیشین، گفته که قطعنامه تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل دارای نقاط قوت و ضعف است. او در صفحه ایکس خود نوشته است که در قطعنامه بر اهمیت حمایت از حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها در مورد مسائل مختلف مربوط به افغان‌ها، به ویژه حقوق بشر، کمک‌های بشردوستانه و تعداد از موضوعات از جمله امنیت و توسعه تاکید شده است و به مسائل مهم در آن جا داده شده است که تعهد جامعه جهانی برای حل مشکلات افغانستان را نشان می‌دهد. اما آقای نبیل استفاده از کلمات تشویقی و درخواستی در قطعنامه را از نقاط ضعف قطعنامه خوانده و نوشته است: در قطعنامه هیچ مهلت مشخصی برای مراحل خاص گفته نشده است و اگر طرف دخیل این درخواست ها توجه نکند با چه اقدامی مواجه می شود و این می تواند اجرای مصوبه را با مشکل مواجه کند. در همین حال برخی از فعالان زن افغان میگویند امیدوارند که این قطعنامه عملی شود و به اساس آن حقوق زنان داده شود. شینکه کروخیل، فعال حقوق زنان، به رادیو آزادی گفت:
این اقدام و آغاز خوب است که با یک رویکرد معقول به مشکلات کنونی افغانستان راه حل پیدا شود. با امید این که اعضای شورای امنیت با مسئله افغانستان برخورد جدی و مسئولانه کنند و سهم افغانها در این راه حل را در نظر بگیرند.
خود بشه او افغانان و سهم پا دیگه راه حل که لنظر نمون نگرزول شی.
مومنه افتخاری، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، به رادیو آزادی میگوید:
در این قطعنامه بسیار به طور شفاف و واضح هر آن چیزی که در افغانستان اتفاق افتاده و هر آن خواسته زنان افغانستان را به نمایش گذاشته. امیدوار هستم که این قطعنامه در جامعه عمل لیست پیاده شود، فقط به یک قطعنامه ساده خلاصه نشود و امیدوارم هستم که نتیجه خاصی در پی داشته باشه.
با این حال مریم معروف آروین، مسئول جنبش شنبه های ارغوانی، به رادیو آزادی گفت: جهان همچنان به دنبال تعامل با طالبان است، در حالی که در 2 سال اخیر این مشخص شد که این گروه به هیچ چیز ارزش قائل نیستند.
تصفان جامعه جهانی در تداوم باجدهی به طالبان باز هم تلاش میکنند که زیر نام تعامل به طالبان باج و فرصت بدهند و نگهداری این گروه در قدرت. مطمئن باشیم که در حقیقت حمایت از سرکوب مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران افغانستان هست، چون ما باورمند هستیم و طالبان مخصوصا در بیشتر از 2 سال گذشته ثابت ساختن که انحطاف پذیر و تغییر پذیر نیستند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به سوالات ما درباره مسوده قطعنامه مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخ نداد. با تصویب مسوده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، توصیه‌های فریدون سرنیوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز تایید شده است. در این ارزیابی در کنار بسیاری از مسائل دیگر پیشنهاد شده است که یک بحث ملی برای ایجاد حکومت فراگیر به منظور تضمین صلح پایدار و توسعه اقتصادی در افغانستان آغاز شود. در این ارزیابی همچنین آمده است که وضعیت زنان و دختران به ویژه محدودیت‌های تحصیلی دختران گسترده ترین موضوع در افغانستان است که طالبان آن را به عنوان بخشی از سنت‌های افغانی در باورهای اسلامی توجیه می کند. بر اساس این ارزیابی، در حالی که در هیچ یک از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی محدودیت مشابهی وجود ندارد و اکثریت از افغان‌ها مخالف این محدودیت ها هستند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت همچنان فیسبوک ما سر بزنید. فراموش نکنید که مجله های خبری امروز ما طبق معمول هم با گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب پخش خواهند شد. ساعت 6 تا 6 و نیم برنامه پشتو، 6 و نیم تا 7 هم برنامه دری. حالا هم میپردازیم به واکنش ها به تصمیم قزاقستان مبنی بر حذف طالبان از فهرست سازمان های تروریستی. وزارت خارجه روسیه گفته که این کار به بیرون شدن افغانستان از انزوا و تامین ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. اما یکی از گروه های ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی گفته که با عملی شدن این تصمیم گروه های تروریستی در منطقه تقویت خواهند شد. فایزه ابراهیمی در گزارشش نظر شماری از آگاهان را هم گنجانده.
وزارت خارجه روسیه در واکنش به تصمیم دولت قزاقستان مبنی بر حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور گفته است که این اقدام قزاقستان به خروج افغانستان از انزوا و برقراری ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. خبرگزاری دولتی روسیه یا تاس روز جمعه به نقل از ماریا زاخاروف سخنگوی این وزارت نوشته است آنان امیدوار هستند که چنین تصمیمی بر توسعه گفتگوها با مقام‌های حکومت طالبان به شکل مثبت تاثیر بگذارد و اعتماد متقابل از جمله در تلاش‌های مشترک برای حفظ امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم و جنایات مرتبط با مواد مخدر تقویت کند. به گزارش بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، ایبک سمدیاروف سخنگوی وزارت خارجه روسیه بر روز جمعه در یک گفتگوی تلویزیونی گفته که شورای امنیت این کشور تصمیم گرفته است که طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند. حکومت طالبان از این اقدام قزاقستان استقبال کرده است. زیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که علیم خان یاسین گلیدیف سفیر قزاقستان در کابل در دیدارش با امیرخان متقی سرپرست این وزارت گفته که استر محکمه این کشور طالبان را از فهرست تحریم‌هایش حذف کرده است. او افزوده که در این دیدار هر دو طرف بر دوام همکاری‌های دو جانبه و توسعه روابط تجاری و سیاسی تاکید کردند. اما جبهه آزادی گروه مخالف طالبان از این موضوع ابراز نگرانی کرده و افزوده است که طالبان دولت حاکم بر اساس قانون اساسی در افغانستان را از بین برده و بر اساس زور بر افغانستان حکومت میکند. جبهه آزادی در اعلامیه‌ای که نوقت روز جمعه نشر کرده مدعی شده که هر گونه تعامل با طالبان میتواند بر امنیت منطقه تاثیر بگذارد و منجر بر رشد گروه‌های تروریستی شود. مقام‌های طالبان اما بارها مدعی شدند که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه دیگر کشورها نخواهد شد. آگاهان روابط بین‌الملل در این باره تحلیل‌های متفاوت دارند. شردیل پاسون یکی از آنان بر این باور است که این تصمیم دولت قزاقستان به معنای توجه بیشتر بر رشد روابط اقتصادی بین افغانستان و قزاقستان است. او بر رادیو آزادی گفت:
با دلیل اینکه در تجارت اکثر مواد خوراکی به افغانستان صادر می شود و آنها می خواهند این روابط تجاری بسیار نزدیک و مستحکم شود، این یک گام مثبت بر پیشرفت تجارت است. همچنان قزاقستان با افغانستان قراردادهای برق هم کرده است، آن هم مستحکم می شود.
اما غوث جانباز دیپلمات پیشین و آگاه امور بین المللی می گوید قزاقستان اکنون سفارت فعال در افغانستان دارد و در دو سال اخیر در تلاش حفظ روابط خود با حکومت طالبان بوده است. او برای رادیو آزادی گفت قزاقستان علاقمند است که نقش مثبت میانجیگر را در منطقه داشته باشد و یک کشور پیشتاز در منطقه باشد.
قزاقستان دقیقاً امو آجنده را پیش میبرد که سایر کشورهای منطقه پیش میبرد. مثلا شما میبینید که کشورهای همسایه قزاقستان مثل ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان هم داخل یک نوع تعامل هستند با گروه طالبا و یک سلسله پروژه های اقتصادی را هم با یکی دیگهشان پیاده می کنند. بنابراین روند تعاملات نزدیکتر با گروه طالبا ادامه داره و ای که تبعات بعدی از این چی خواهد بود زمان نشان خواهد داد.
سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان گفته که با این وجود آستانه به پایبند بودن به تصامیم و قطعنامه های سازمان ملل متحد در مورد افغانستان ادامه خواهد داد. قزاقستان در ماه مارچ سال 2005 رسما طالبان را سازمان تروریستی نامیده بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021 قزاقستان چند هیئت رسمی به افغانستان فرستاده است. قزاقستان در حال تصمیم به حذف طالبان از فهرست سازمان های تروریستی کشور را گرفته که چند پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر و فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم حکومت طالبان را تحریم کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حالا هم سر می‌زنیم به اوکراین، جایی که گفته شده تیاره های بی سرنشین روسیه از بین برده شده. آن سو روسیه هم مدعی است که امروز ده ها تیاره بی سرنشین اوکراین را سرنگون کرده. بیاید بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنویم.
حملات هوایی قوای روسیه بر اوکراین شب گذشته هم دوام داشت. در مورد تلفات بمباردمان شب گذشته تا حال ارقام نشر نشده، اما مقامات اوکراینی در مورد حملات پریروز روسیه گفتند که تلفات این حملات به دست کم 38 نفر رسیده و بیش از 140 نفر دیگر زخمی شدند. فیر راکت ها و حملات هوایی پریشب روسیه بر اوکراین از آغاز جنگ اوکراین نسبت به هر وقت دیگر شدیدتر بود. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی و یک تعداد مقامات دیگر این کشور دیروز گفتند که از ماه فوریه سال 2022 به این سو که روسیه حملات بر اوکراین را آغاز کرد، حملات شب و صبح جمعه نسبت به هر زمان دیگر شدیدتر بود. بعد از این بمباری، شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجلاس فوق‌العاده خود این حملات را تقبیح کرد. در اجلاس شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی حملات هوایی دیروز روسیه را محکوم نمودند. برگزاری این اجلاس از سوی اوکراین پیشنهاد شده بود. چین، یکی از اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد، حملات روسیه را محکوم نکرد ولی تاکید نمود که صلح شود. نماینده روسیه در این شورا گفت تلفات ملکی در نتیجه فایرهای قوای هوایی اوکراین صورت گرفته. استیفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، در یک اعلامیه گفته است که آنتونیو گوتریش بمباری روسیه را تقبیح کرده و گفته است که حملات بر افراد ملکی و تاسیسات ملکی با تمام قوانین بشری مغایر است و باید بلا فاصله متوقف شوند. علاوه بر محکوم شدن حملات روسیه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دفتر لوی دریستیز قوای مسلح اوکراین گفته است که در فضای خرسون، میکولایف و خمیلنیتسکی 10 طیاره بی پیلوت ساخت ایران را سرنگون کردند. با اساس گزارش خبرگزاری اسوشیت پرس، روسیه امروز ادعا کرده که 32 طیاره بی پیلوت اوکراینی را سقوط داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر به هرات هم خواهیم رفت و از بازار لیلامی و رونق گرفتنش به شما خواهیم گفت، اما حالا شماری از باشندگان شهرهای مختلف افغانستان به ویژه کابل با اشاره به رویدادهای جنایی اخیر میگویند که وقوع این گونه رویدادها نگرانشان کرده. این که مقامات حکومت طالبان در این مورد چه گفتند، بیایید در این گزارش بشنویم.
شماری از باشندگان کابل و برخی ولایت‌های افغانستان نگران امنیتشان هستند و مدعی‌اند که اخیراً واقعات جنایی به شمول اختطاف، قتل، سرقت‌های مسلحانه حداقل در ساحات آنان بیشتر شده است. شکیلا یکی از باشندگان کابل با نگرانی از این وضعیت ادعا می کند که چند روز پیش چند پسر جوان در غرب کابل تیرباران شدند. او به رادیو آزادی گفت
وضعیت امنیتی در این روزا بسیار خراب شده. دمی چند روز پیش دمی کابل حوزه 13 چند همه جوان تیرباران کردن. دیگه بعدش هم کسی راحت بیرون برآمده نمیتونم. کشتگزار درست نمیتونم. وضعیت خوب نیست. وضعیت امنیتی هم اگه با تشویش هم اگه نگران است.
یکی از باشندگان ناحیه هشتم شهر کابل بر رادیو آزادی میگوید که حدود 3 روز پیش یک دکتر به نام عبدالغفار همدرد در این ساحه به قتل رسیده و این مسئله آنان را نسبت به امنیتشان نگران کرده است. او که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، از حکومت طالبان خواست که جلو این گونه رویدادها را بگیرد.
دکتر همدرد در روز روشن کشته شد. امکان دارد فردا کسی دیگری کشته شود. ما از حکومت می خواهیم که امنیت ما را بگیرد.
هفته قبل نیز شمار از اختطافچیان یک پسر خردسال به نام الیاس را در ولایت ننگرهار اختطاف کردند و بعداً به قتل رساندند. انگار مومن پدر الیاس به رادیو آزادی گفت اختطافچیان در بدل رهایی پسرش از او 50,000 دلار آمریکایی تقاضا کرده بودند، اما او توان پرداخت این مقدار پول را نداشت.
از طرف اختطافگران زنگ زده شد و گفت که پسرت با ماست، وارخطا نشو. من 2-3 ساعت خانه آمدم و منتظر شدم و آنها هم گفتند که پسرت را روان میکنیم، با پای خود میآید، مشکل نیست. وقتی خانه آمدم 2.5 ساعت بعد برایم زنگ زد و گفتند که پسرت در کوچه است. وقتی بیرون شدم پسرم در کوچه نبود، بلکه در یک کفن سفید پیچانده شده بود و او را شهید کرده بودند.
انگار مومن میگوید که او و خانواده‌اش هم در امن نیستند و از نهادهای بین المللی میخواهد که به مشکلاتشان رسیدگی کند. تلاش های ما برای به دست آوردن نظر عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان و خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل در مورد ادعاها و نگرانی های مردم به نتیجه نرسید. پیش از این وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده بود که در 6 ماه نخست سال روان خورشیدی 11,631 تن به اتهام بیش از 8,000 جرم جنایی بازداشت شدند.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که هستن از ساتری یا از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از نورخند دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در مورد اهمیت تصویب مسوده قطعنامه در باره ارزیابی مستقل افغانستان از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد در مجله خبری امشب ما، نظر فوزیه کوفی از فعالان حقوق زن و نماینده پیشین مردم افغانستان در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع را هم خواهیم پرسید. لطفاً ما را همراهی کنید. حالا هم سری میزنیم به هرات، جایی که بازار لباس‌های دست دوم که به لیلامی معروف است پر رونق شده. شمار زیاد از مردم میگویند که به دلیل افزایش فقر و بیکاری توان خرید لباس‌های نو را ندارند. شاپور صابر گزارش میدهد.
اینا چند میدید؟
به در بیام دامینا رول ما وقت نمیدیم.
نه برو، ما کارگر ندارم. پنجی حساب
پنجی که ما نمتونیم داده، پنجی ما دوینیم رو بیاد زمین
پایین. جلیل احمد 42 ساله باشنده شهر هرات در غرب افغانستان برای خریدن لباس‌های دست دوم زمستانی به 6 فرزند و همسرش به بازار لیلامی آمده است. جلیل احمد تا پیش از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در حدود 2.5 سال گذشته در یک اداره دولتی کار می‌کرد، اما او ادعا می‌کند که مقام‌های محلی طالبان یک عضو این گروه را به جایش استخدام کردند. او با از دست دادن وظیفه‌اش فقیرتر شده و به کارگری با دستمزد روزانه روی آورده است. او مشکلات زندگیش را به رادیو آزادی این گونه بیان می کند.
قلبان که برا وضع روزگاه خوب به پول بود می رفته از مارکت می خیرد ایسا می کرد. چلی از زمستون کار غریبی نیه. می آیم می کچه مچه جامعه از این لیلو می آیم که ارزون باشه. می کودک ها خوب بخره. کار نیه غریبی نیه روزگار نیه. اگر پول بدیشی می رفته نو می خیرد. چنه می زن یک لباس مناسبه بگیر یا بخره زن بچه خوب باره. انمی دیگه باره.
جاده لیلامی در جوار مسجد جامع بزرگ در مرکز شهر هرات است. جاده مزدحم که در دو طرف آن بساطهای لیلامی گذاشته شده است. انواع مختلف پیراهن، شلوار، جاکت و دیگر لباسهای زنانه و مردانه برای فروش بر روی بساطها آویزان شده است. صدها تن از زنان و مردان برای خریدن این لباسهای کهنه در جاده لیلامی دیده می شوند. قیمت لباسهای دست دوم در جاده لیلامی نسبت به لباسهای نو در فروشگاه‌ها بسیار پایین است. یک جاکت نو در مارکت از 1000 افغانی تا 1500 افغانی قیمت دارد، اما بهای جاکت لیلامی کمتر از 200 افغانی است. قیمت لباس، شلوار و کفش نیز این گونه است. در بیشتر از 2 سال گذشته با افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی این بازار بزرگتر شده و کاروبار کهنه فروشان رونق یافته است. برخی از باشندگان هرات میگویند که حتی توان مالی برای خریدن لباس دست دوم را هم ندارند. بسم الله 45 ساله دیقان محلی در ولسوالی گذر است. او سرپرست خانواده 11 نفره را بر عهده دارد. بسم الله به رادیو آزادی میگوید که حیران است که با 500 افغانی که در جیب دارد برای اعضای خانواده اش چی بخرد.
همینا با دایی هم که هسته بازم چانه میزنم اگم بال کن یک 2 روپیه ارزون تر بده بخریم، با خاطر که پول نیه. پول که نوشه مشکلات ها دیگه برار خود من بادم کارکنه نیون چکار کنم، نو خریده نمیتنم، مجبورن که از این کنه کتلا بخرن نگه پرده خوب کنیم برار. همینا هم با مشکل میخرم برار که همون با 2 روپیه بده ما اگم بال کن با 5 روپیه بده چانه میزنم، با خاطر که یک 2 روپیه ارزون تر باشه، یک شلوار بیشتر باشه پایم یک بچه خورده میشه، به این خاطر چانه میزنم برار.
دو تا 15 روپیه، 4 تا 30 روپیه برداریم، 4 تا 30 روپیه برداریم، گرم کنه بچه کنه، 4 تا 30 روپیه جراوه و 5 جیه برداریم.
محمد نعیم 45 ساله در جاده لیلامی کهنه فروشی دارد. او میگوید که با سرد شدن هوا مشتریانش نسبت به گذشته چند برابر شده است. مشتریان او هم از ولسوالی ها و هم از شهر هرات هستند.
مردم مشکلات داره دیگه، ارزون باشه میام میستونم دیگه، گیرون باشه که نمیستونم، جایی که ارزون باشه میام خیلی را میرم پس بر میگردم میام میستونم. از ما مردم تا جایی که مفته بدی که بهتر خوشم دیگه، بچه‌ها که خیلی زنه مردم باز ما میگه هر کدوم 1-2 روپیه میایم فایده دیگه. مردم دیگه قهقو میکشه دیگه، بی قهقونی دیگه میگم که نداریم، 4-5 روپیه میمونه میگه دیگه چی نداره، قسم میخوره که چی نداره. ما دیگه الین گونی میگم برو خیلی باشه که نداری نداری دیگه.
به تازگی کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در یک گزارش گفته است که بیشتر از 12 میلیون تن در افغانستان با فقر شدید مواجه هستند. همچنان دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در گزارش تازه خود اعلام کرده است که در سال 2024 بیشتر از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. جلیل احمد میگوید که خرید لباس گرم برای فرزندانش دغدغه کوچک او در زمستان است. دغدغه اصلی نان است که پیدا کردن آن به علت بیکاری در هوای سرد بسیار دشوار است.
پیام ها و نظریات شما.
اگر تقاعد عمل مشروع است، علمای افغانستان فتوا بدن که تقاعد لواز و متقاعدین داده شود. اگر مشروع نیست، سیاست تقاعد منحدم شود، در آینده از معلمین و کارکنان دیگر تقاعد وزنه شود. دوم این که در محاکم و شریعت کار گرفته می شود. امید است که محاکم برای شریعت عمل کنند.
این از 20 سال بعد ما متقاعدین نه چوب داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان نمیتند که 20 سالای ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد در این خود کسی نه خیرات میتند، نه زکات میتند، نه عشر میتند، نه مفت میتند. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشته، نه کار از نه بار از ما بدر، همو از اون حقوق متقاعدین متقاعدین خود استفاده میکنه، موضوع امرار حیات میکنه، مالی بیادر با ما کسی تقاوت بادم میدن.